خود نه.
شما سلامت باشین، خداوند به زندگی و روزگار و کار و بارتان رونق بده و زندگی آرامی را در کنار اولادهای خود در این وطن که مهمان ما هستین و وطنتان حالا شده، خانه تان شده، آرام و با آسایش و آرامش زندگی بکنین. تشکر از شما بانو مریم.
زنده باشین، سلامت باشین شما من.
زمین لرزه شده در دهراتم، شکسته سینه سر دهراتم، خدایا نور الفت را بیفشان بروی خسته و سر دهراتم، خدایا میهنم غم دارد از آبورنج ماتم دارد امروز، خدایا میهنم غم دارد امروز، از آبورنج ماتم دارد امروز، گهی از هم پریشان شد عریبا، گهی آماج توفان شد عریبا، بلای آسمانی نیز آمد، خدایا خانه ویران شد عریبا، خدایا میهنم از آبورنج ماتم دارد امروز، خدایا میهنم غم دارد امروز، از آبورنج ماتم دارد امروز،
انشالله که رنج ها هم به زودی زود به لبخند و به شادی بدل خواهد شد. دوستان عزیز، ای آرزوی همیشگی ما هست برای افغانستان زیبا و برای همه شهروندان افغانستانی، چه اونایی که در خود افغانستان هستن، چه کسایی که در کشورهای دیگه به سر میبرن. اجازه بدین که چند تا پیام از شما خوبان بخونیم. خانم فاطمه قاسم زاده از مشهد گفتن سلام، امروز به روایت سال روز شهادت حضرت زهرا است تسلیت میگم. این روز امروز جای همه دوستان در مشهد و حرم امام رضا خالی است. دعاگوی همه شنوندهای خوبتان و شما زحمت کشان برنامه روی موج جوانی هستیم. تشکر از شما خانم قاسم زاده. و آقای سید علی موسوی از مزار گفتن سلام، من مثل خیلی ها بارها در مراحل زندگی شکست را تجربه کردم و امو وقت ناراحت هم شدم، ولی زمان که از سرش تیر شد فهمیدم که ناراحتیم بیفایده است و باید دوباره تلاش کنم. فریبا محب از سرات گفتن سلام، یک بار شکست بدی در زندگی امش خوردم و ماها به خاطر او شکست خود را رنج دادم، حالی که چند سال از او قضیه تیر شده و مگذره میبینم که چرا من خودم را رنج دادم. او مثلا اصلا ارزش این را نداشت که من سلامت روح و جسم خود را به خطر بندازم. علی سجاد محمدی از غزنی گفتن به نظر من شکست برای همه لازم هست، اگر ما عادت کنیم که همیشه پیروز باشیم حتما دچار غرور و خود بر سربینی میشیم و این ضربه های زیادی به ما و زندگی ما میزنه. آقای رضا حسینی از ورامین گفتن که سلام، سال روز شهادت مادر ما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به شما و همه شنونده هایتان تسلیت عرض میکنم. ما هم مجدد تسلیت و تعزیت عرض میکنیم این روز را و سپاسگزار هستیم از تک تک شما خوبان شنونده به خاطر اینکه پیام هایتان همیشه به دست ما میرسه و حال و هوای برنامه با پیام های خوبتان چه صوتی باشد چه متنی واقعا یک حال هوای زیباتر و دلنشین تر میشه. دوستان عزیز، دقایق پایانی برنامه است، بریم سراغ بخش آخر.
گلانه
دوستان، شاید از سخت‌ترین کارها حرف زدن باشه. وقتی میگیم حرف زدن، همه جوانه به حرف زدن رو در نظر میگیریم. بعضی ها تا یک چیزی در دلشان میگرده همون رو میگن، بعد از اوست که تیر ملامت از هر سو طرفشان پرتاب میشه. بعضی های دیگه با تأمل حرف میزنن، چرا که نمیخواین اسیر حرفشان باشن. بعضی ها آلمان حرف میزنن با دلیل و مستند، اونا همیشه حرفایشان خریدار داره. امام علی علیه السلام میفرمایند آلمانه سخن بگویید تا قدر شما روشن گردد. و پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. روز و روزگار به شما به خیر و به برکت بگذره. دوستان عزیز، تا حضور دیگر، بدرود، حق پشت و پناهید.
شما بهتر می دانید. من وقتی دارم یک پازل جور می کنم، اگه یک تکش نباشه خوب کامل نمیشه، جور نمیشه. اگه پدرم، اگه مادرم، اگه خواهر و برادرم، هر کدامشان نباشن، یک چیز درست نیست، کامل نیست. پازلای من مثل فامیل میمانه، کل دانه هاش دپالوی همدیگه کامل میشه. من پازلای من کامل و یک جای خوش دارم، مثل فامیل خودم که وقت پیش همدیگه هستن، وقت پشت یکی دیگه خود وای میستن. من فامیل من او قسمی خوش دارم، همه چیز او قسمی کامل تر است. من از پازلایم یاد گرفتم که هیچ چیز مثل فامیل آدم نمیتونه خوشحال کنه، نمیتونه کامل کنه. ما در کنار فامیلای ما زیباتر و کاملتر هستیم، کمتر میترسیم، کمتر عذاب میبینیم و همیشه خوشحالترینیم. من که البته چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین، شما خو از ما بهتر میفهمین.
ساعت 6 با وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
امنیتی هرات با عنوان بازخوانی افغانستان، راهکارهای متفاوت در دوشنبه پایتخت تاجیکستان. انتصابات جدید در حکومت طالبان افغانستان و رایزنی وزیر خارجه طالبان با رئیس یونان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. 11 نشست دو روزه گفتگوی امنیتی هرات و ابتکار مرکز مطالعات افغانستان و منطقه و با حضور 200 نفر از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی افغانستان، سفرا و دیپلمات‌های خارجی و نمایندگان نهادهای مطالعاتی و دانشگاهی کشورهای مختلف در شهر دوشنبه تاجیکستان آغاز شد. قاسم شاه اسکندروف، رئیس مرکز مطالعات افغانستان و منطقه در تاجیکستان، در افتتاح این نشست دو روزه گفت هدف از این اقدام بحث و گفتگوهای کارشناسی به منظور پیدا کردن راهکارهای حل و فصل مشکل افغانستان از طریق مسالمت‌آمیز است. رنگین دادفر اسپنتا، رئیس شورای مشورتی مؤسسه مطالعات استراتژیک افغانستان و وزیر خارجه سابق، در این نشست نگاه جامعه جهانی به حل قضیه افغانستان را غیر منصفانه خواند و گفت در هیچ نشستی که در رابطه با افغانستان دایر شده طرح مؤثری برای این معضل ارائه نشده است. اسپنتا قدرت گرفتن طالبان را نتیجه ناکارایی جمهوری اسلامی افغانستان و در پس آمد دگرگونی‌های ساختاری در نظام سیاسی بین‌الملل و ایجابات نوین استراتژیک در سطح دنیا ارزیابی کرد و از ایالات متحده و ناتو خواست سهم خود را در عواقب پس از خروج از افغانستان بپذیرند. وای به نقش همسایه‌های افغانستان نیز تاکید کرد و اظهار داشت تا زمانی که در افغانستان صلح واقعی برقرار نشود، کشورهای منطقه احساس ثبات و آرامش واقعی پیدا نخواهند کرد و نیز گذشته از آن، بدون کمک کشورهای همسایه افغانستان هم نمی‌تواند به صلح واقعی دست پیدا کند. مشاور شورای امنیت ملی سابق افغانستان همچنین همکاری بین المللی را برای اصلاح وضعیت افغانستان خواستار شد. رحمت الله نبیل، رئیس سابق امنیت ملی افغانستان، هم در دوشنبه مدعی شد گزارش‌های در دست دارد که نشان می‌دهد گروهی از طالبان در حال بررسی چگونگی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی هستند. نبیل گفت ممکن است طالبان این سلاح‌ها را از پاکستان تهیه کنند یا به مهندسان برای به دست آوردن آن پول بپردازند. اسماعیل خان، فرمانده پیشین جهادی، هم در دوشنبه گفت افغانستان تحت تسلط طالبان با چالش بزرگی روبروست و این چالش منطقه و جهان را نیز در بر گرفته است. با گفته او، گردانندگان توافقنامه یک جانبه دوحه از عملکرد خود در سپردن قدرت به طالبان پشیمان هستند و اکنون همه متوجه شدند که این گروه نه تنها تغییر نکرده بلکه نسبت به گذشته سختگیرتر هم شده است. در همین حال بشرا گوهر، یک عضو پیشین مجلس نمایندگان پاکستان، در نشست گفتگوهای امنیتی هرات در دوشنبه گفت اگر جهان واقعا به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان علیه زنان اهمیت می‌داد، باید سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی در افغانستان وضعیت اضطراری اعلام می‌کردند. رهبر حکومت طالبان افغانستان در احکام جداگانه مسئولان برخی ولایات و نهادهای امنیتی و ادارات کشور را تغییر داد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه توییتر یا اکس خود نوشت بر اساس حکم ملا هبت الله اخوندزاده، رهبر طالبان، عزل و نصب‌های تازه‌ای در برخی ولایات، نهادهای امنیتی و ادارات صورت گرفته است. بر اساس این احکام شیخ محمد قاسم خالد والی قبلی ولایت کابل، جانشین والی ولایت نیمروز و مولوی نجیب الله رفی والی قبلی نیمروز جانشین والی دایکندی شدند. مولوی محمد شریف حلیمی فرمانده نیروهای امنیتی میدان وردک جانشین فرمانده امنیتی پکتیکا و مولوی عبدالقیوم حلال فرمانده امنیتی پکتیکا جانشین فرمانده امنیتی ولایت میدان وردک شدند. مجاهد افسود بر اساس احکام جدید از سوی رهبر طالبان مولوی عبدالبر مشاور قبلی وزارت کار به عنوان معاون همین وزارتخانه و مولوی فضل الباری فضلی معاون مالی وزارت زراعت به عنوان رئیس اداره زراعت ولایت قندهار انتخاب شدند. وزیر امور خارجه حکومت طالبان افغانستان در دیدار با رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد این کشور یوناما درباره مسائل مختلف مرتبط با افغانستان گفتگو کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه اعلام کرد که امیرخان متقی وزیر خارجه با روزا اوتانبایوا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در کابل دیدار و دو طرف درباره مسائل مختلف از جمله اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی از پاکستان، کمک رسانی به پناهجویان و ارزیابی اخیر سازمان ملل متحد از شرایط افغانستان گفتگو کردند. امیرخان متقی در این دیدار با دفاع از عملکرد دو سال حکومت طالبان گفت جنگ در افغانستان به صورت کامل و پایان رسیده، بنابراین سازمان ملل و جامعه جهانی باید حکومت طالبان را به خاطر دستاوردها در بخش‌های امنیت، اقتصاد، حکومتداری، مبارزه با مواد مخدر و سایر موارد تشویق و حمایت کند. وزیر خارجه حکومت افغانستان در این دیدار همچنین خواستار تعامل جامعه جهانی با افغانستان شده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما تاکنون درباره این دیدار اظهار نظری نکرده است. با این حال حکومت طالبان در این بیانیه اظهار داشت رئیس یوناما از واکنش مثبت حکومت افغانستان در مواجهه با زلزله هرات و بازگشت پناهجویان افغانستانی قدردانی کرده است. حکومت طالبان افغانستان حضور نماینده این حکومت در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل را خواستار شد. قرار است 3 روز دیگر 28 نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل در امارات برگزار شود. در همین ارتباط اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان افغانستان اعلام کرد که در 28 نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل از افغانستان دعوت نشده است. روح الله امین رئیس بخش تغییرات اقلیمی اداره ملی حفاظت از محیط زیست طالبان گفت موضوع تغییر اقلیم به شهروندان افغانستان هم مرتبط است و جهان نباید تغییرات اقلیمی را به موضوعات سیاسی این کشور ارتباط دهد. و افزود نشست‌های متعددی را با همکاران بین المللی از طریق وزارت خارجه پیگیری کردیم، اما متاسفانه دبیر کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل بنابر ملاحظات سیاسی تاکنون برای افغانستان دعوتنامه ارسال نکرده است. در همین حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت محیط زیست با تمام کشورهای جهانی ارتباط دارد، بنابراین باید از حکومت افغانستان هم در نشست‌های مربوط به تغییرات اقلیمی دعوت شود تا مواضع کابل هم شنیده شود. برخی از کارشناسان محیط زیست هم تاکید می‌کنند اگر به موضوع تغییر اقلیم افغانستان توجهی نشود، شهروندان این کشور با آسیب‌های جدی روبرو می‌شوند. حکومت کابل پیش از این تاکید کرده بود افغانستان 6 کشور متاثر از تغییرات اقلیمی در جهان است، در حالی که در بخش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمتر از 1% نقش دارد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. نشست امنیتی هرات با عنوان بازخوانی افغانستان راهکارهای متفاوت در دوشنبه پایتخت تاجیکستان. انتصابات جدید در حکومت طالبان افغانستان. و رایزنی وزیر خارجه طالبان با رئیس یوناما. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت. وزیر داخله حکومت طالبان اخراج گسترده مهاجران افغانستانی از پاکستان را خلاف قوانین بین المللی دانست. سراج الدین حقانی وزیر داخله حکومت طالبان که به ولایت غزنی سفر کرده است گفت با اینکه پاکستان در 14 گذشته در برخورد با مهاجران افغانستان رویه خوبی داشته است، اما اخراج اخیر مهاجران افغانستانی از این کشور مردم و مسئولان ما را رنجیده خاطر کرده است. انتقاد وزیر داخلی حکومت طالبان در حالی است که پاکستان از یک ماه پیش روند اخراج مهاجران بدون مدارک از این کشور را آغاز کرده و قرار است 1,700,000 پناهجوی افغانستانی از این کشور اخراج شوند. پیش از این هم سایر مقامات حکومت طالبان از تصمیم پاکستان انتقاد کرده بودند. پیرامون همین موضوع همکارم آقای قریشی در کابل گفتگوی داشته است با استاد فصاحت، استاد دانشگاه و تحلیلگران مسائل افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب استاد رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. جناب آقای فصاحت، به نظر شما دلیل اخراج اجباری افغانهای مهاجر علی رغم تقاضاها از پاکستان چیست؟
به نظر میرسد که دلیل اخراج اجباری افغانها از پاکستان میتونه در محورهای زیل که خدمتتان عرض میکنم قابل ارائه باشه. از نظر سیاسی روابط دیپلماتیک امارت اسلامی در افغانستان و حاکمیت موجود در پاکستان پس از پیروزی طالبان دچار گسست شده است. او چیزی که در واقع میتونه در اون مایه گسست باشه بحث رسمی شدن خط دیورند که در گذشته تاریخی بارها و بارها بین افغانستان و پاکستان به عنوان یکی از محوری ترین مسائل چارشی عرض اندام کرده است. الان که حکومت جدید در افغانستان به پیروزی رسیده است، قطعا نسبت به مسئله رسمیت خط دیورند یک نوع حساسیت وجود داره که اونمو تفکری ملی و ملی گرایانه سبب شده است که حاکمیت های موجود در افغانستان از گذشته تا حال نتواند اقدام کنه به رسمی سازی این خط، در حالی که جانب پاکستان آن را به عنوان یک خط رسمی و بین المللی میپذیرد. این یکی از موضوعاتی که به احتمال زیاد پاکستان خواهان رسمی شدن این هست و جانب مقابل از این مسئله سر باز میزند و این سبب شده که این چالش بین دو کشور عمیق‌تر شود. مسئله دیگه ای که در اینجا وجود داره بحث امنیتی هست. از نظر امنیتی دولت پاکستان و مخصوصا وزیر کشور دولت موقت ادعا کرده است که از مجموع 24 حمله انتحاری و تروریستی در پاکستان در حدود 18 مورد آن مربوط به افغانها هست که افغانها به صورت رسمی در آن شرکت داشته و سهم داشته و بنابراین حضور مهاجرین در پاکستان با توجه به حامی که فعلا در افغانستان از منظر پاکستان با وجود آمده منجر به تداوم این حملات و افزایش ناامنی برای پاکستان و در نتیجه به خطر افتادن امنیت شهروندان پاکستانی و امنیت ملی مردم پاکستان خواهد شد. به همین خاطر یکی از راه‌هایی که میتونه این مسئله را کنترل کنه و کاهش بده اقدامی به اخراج مهاجرین از پاکستان هست. مسئله دیگری که باز از نظر هم سیاسی و هم اجتماعی میتوان بر آن تاکید کرد اینه که چالشی که در بین خود پاکستان وجود داره باعث شده است که اقدامی به اخراج مهاجرین کنه. به عبارت دیگر اخراج مهاجرین قبل از آنی که یک استراتژی باشه و یا یک راهکار اساسی باشه در واقع یک پادزهر است که بر وضعیت اجتماعی و سیاسی حکومت و سیاست در پاکستان داره تزریق میشه و بیشتر مصرف داخلی داره تا مصرف بیرونی. به این معنی که حکومت قبلی در پاکستان حامی پروپاقرص دولت امارت اسلامی و طالبان در زمان جنگ بود، اما حکومت جدید با روی کرده متقابل در برابر عمران خان و در نتیجه در تقابل با دولت امارت اسلامی افغانستان قرار میگیره و در اینجا هست که در واقع به منظور ای که بتوانه افکار عمومی را در افغانستان با توجه به کودتایی که انجام شده است اقناع بسازه، یکی از راه‌هایش در این هست یا این است که مهاجرین را به صورت صورت غیر قانونی اخراج کنه. پس دلایل مختلفی میتونه در این زمینه وجود داشته باشه، اما اگر یک تحلیل در واقع منفی هم در اینجا ارائه شود که تا حدودی یک نوع ذهنیت و افکار عمومی در افغانستان هم هست، احتمال ای هم داره که پاکستان و دولت طالبان در افغانستان با یک همدستی که ظاهری تقابلی داره و ظاهری دشمنانه داره، اما پشت پرده یک نوع توافق وجود داشته باشه که این مهاجرین باید از پاکستان اخراج شود تا به واسطه این کار و بهانه‌ای که به وجود آمده این مهاجرین در جاهای خاصی از افغانستان جابجا شود و اسکان داده شود به منظور پلان‌های آینده‌ای که احیاناً و احتمالاً امارت اسلامی میتونه داشته باشه. اینا میتونه در واقع دلایلی باشه برای اینکه چرا دولت پاکستان اقدامی به اخراج مهاجرین به صورت اجباری کرده است.
خب سالهای متمادی افغانها در پاکستان سرمایه گذاری کرده و امروز برای آنها اجازه بیرون نمودن سرمایه و دارایی هایشان از پاکستان داده نمیشه. ای امر چی را تداعی میکنه؟
تصمیم دولت پاکستان مبنی بر این که افغانها حق ندارد سرمایهشان را از افغانستان منتقل کنند، در حالی که از او طرف اقدام به اخراج اجباری آنان میکنند، میتواند در واقع ریشه در عوامل مختلف از جمله مسائلی که در جواب سوال اول گفته شد داشته باشد و هم میتواند در واقع ناشی از این باشد که پاکستان نسبت به مسائل داخلی خود با یک بحران اقتصادی سالهاست که مواجه است و این بحران اقتصادی در واقع میتونه با اخراج مهاجرین از پاکستان باعث کاهش بیکاری و در مقابل جذب دارایی ها و مصادره اموال مهاجرین شود که این گرچه فعلا به صورت موقتی میتونه یک راهکار باشه، اما در دراز مدت پاسخگو نیست و این نشان از عمق ای داره یا عمق کینه مردم پاکستان و دولت پاکستان را نسبت به مهاجرین میرسانه، که البته در اینجا نباید همه مسائل را به پای کشور پاکستان و مردم پاکستان به معنای عام کلمه انداخت، بلکه ناشی اون از اون تضادهایی است که در بین سیاستمداران وجود داره و قربانی آن مهاجرین خواهد شد و ما بارها مشاهده کردیم و شاهد بودیم که بسیاری از مردم مخصوصا در منطقه چمن و اینجا به حمایت از مهاجرین و محکومیت اخراج اجباری تظاهرات کردند و این نشان میده که در واقع دولت پاکستان نسبت به این قضیه به خاطر اونمو چالش ها و مشکلاتی که در بین مسائل سیاستمداران و احزاب رقیب وجود داره سعی میکنه که مهاجرین را در اینجا قربانی بسازه و از طرف دیگر رابطه کلی دولت پاکستان با طالبان هم خوب نبوده و به سمت گسست حرکت کرده، اینی سبب شده که قربانی مثلا مهاجرین باشه. مخصوصا بارها آقای ذبیح الله مجاهد به صورت رسمی اعلام کرد که پاکستان نباید مشکلات داخلی خود را به گردن یک دولت بیگانه یا مردم بیگانه و یا مهاجرین بیاندازه، اونا باید خودشان مشکلات داخلی خود را حل کنند و این نوع فرافیگری است که به منظور فرار از یک واقعیت سعی میکنه مجموعه دیگری را به نام مهاجرین هدف قرار بده.
تشکر میکنم جناب استاد رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما.
سفیر ترکمنستان در کابل با وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار و درباره روابط اقتصادی دو جانبه و طرح‌های بزرگ مشترک گفتگو کردند. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
سفیر ترکمنستان با متقی وزیر خارجه پیرامون مسائل اقتصادی و پروژه‌های بزرگ گفتگو کرد. حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، می‌گوید که خواجه وظوف سفیر ترکمنستان در کابل با امیرخان متقی
وزیر خارجه امارات اسلامی افغانستان ملاقات کرد. در این نشست در مورد روابط دو جانبه افغانستان و ترکمنستان به ویژه مسائل اقتصادی و پروژه های بزرگ میان دو کشور صحبت همه جانبه صورت گرفت. تکل
آقای خواجه وظوف سفیر ترکمنستان در کابل با مولوی امیرخان متقی صاحب وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان ملاقات کرد. در این نشست در مورد رابط دو جانبه افغانستان و ترکمنستان به ویژه مسائل اقتصادی و پروژه های بزرگ میان دو کشور صحبت همه جانبه صورت گرفت.
افغانستان و ترکمنستان حداقل روی چند پروژه کلان توافق نموده بودند. پروژه نخست خط آهن میان بندر آقینه و ولسوالی انخوی، پروژه دومی تکمیل کار ایجاد انتقال برق 500 کیلووات از آقینه الی شبرغان و لین 220 کیلووات از شبرغان الی مزار شریف است و یک پروژه دیگر منطقوی انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان بوده که کار این پروژه تا اکنون خوب به پیش نرفته است. پیش از این آغاز به کار و تکمیل این پروژه ها از سوی مسئولین گام مهم برای توسعه مناسبات اقتصادی و وصل شدن دو کشور خوانده شده بود. رئیس جمهور پیشین افغانستان در مراسم گشایش این پروژه ها گفته بود دیدگاهی که ما تعقیب میکنیم این است که افغانستان دوباره موقعیت مرکزی خود را در راه های ابریشم، لاجورد و راه های دیگر اتصال بین آسیای جنوبی و غربی، آسیای مرکزی و شرقی احیا کند. یکی دیگر پروژه ها فایبر نوری است که از پروژه های مهم محسوب میگردد که افغانستان و ترکمنستان هر دو افتخار شمولیت در آن را دارند. بنابراین هر دو کشور افغانستان و ترکمنستان مایلند تا کار این پروژه ها را اثر گرفته و تکمیل کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزیر داخلی حکومت طالبان با انتقاد از اخراج پناهجویان افغانستانی از پاکستان گفت اسلام آباد با این اقدام همه خوبی و دوستی هایش را در حق مردم افغانستان و دشمنی مبدل کرد. همکارم عزیز زاهد گزارش می دهد.
ملا سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان در سفر به ولایت غزنی و در شرکت در یک نشست بزرگان و مسئولین محلی گفت که پاکستان با اخراج اجباری مهاجرین افغان از خاک آن کشور همه افغانها را خفه کرده است و آقای حقانی گفت که حتی پاکستان تمامی خوبی هایش را به بدی و دشمنی مبدل کرد. روند اخراج پناهجویان افغان که از پاکستان جریان دارد واکنش های چهره های بلند رتبه حکومت طالبان را از روزها به این طرف برانگیخته که قبلا حتی اتهاماتی بود که طالبان به پاکستان نزدیک هستند و اتهامات در مورد نزدیکی همین چهره ها به حکومت پاکستان بود. آقای سراج‌الدین حقانی در این نشست که بزرگان قومی، رهبران مذهبی و مسئولین محلی حضور داشتند، با مسئولین محلی و حتی جوانان دیدارها و صحبتها و سخنرانیهایی داشت. حقانی گفت که گرچه مردم و علمای پاکستان در دو انقلاب گذشته با افغانها رویه خوبی داشتند، اما با اخراج جبری مهاجرین به شمول افغانها همه را خفه نموده که این عمل آنها هیچ توجیه قانونی ندارد و یک پلان ناعادلانه بود که با محکومیت‌های درونی و بیرونی روبرو شده است. آقای حقانی از مردم و حاضرین در مجلس، تجار، بزرگان، ثروتمندان در غزنی هم خواستند که باید با این مهاجرین که از پاکستان به تازگی برگشتند و در این زمستان سرد و با دست خالی به وطن آمده باید از آن حمایت شود، کمک شود و به هر نحوی که باشه این مردم افغانستان که از پاکستان اخراج می شود و همراه وطنداران خود حق دارند که از آن حمایت و دست آن را بگیرد. محمد امین عمری والی غزنی هم صحبت کرد و برمایندگی از مردم غزنی گفت که همکاری و تلاش وزارت امور داخله که جریان دارد از تشکری کرد و در مورد تهیه سرپناه ابتدایی به مهاجرین اخراج شده از پاکستان و ارائه خدمات حکومت طالبان به مهاجرین معلومات داد و از مردم خواست تا با مهاجرین همکاری و کمک کند. رئیس محکمه مرافع ولایت غزنی هم از دیگر سخنرانان بود، ولی سیدگل محمد معتمدی بزرگ مردم اهل تشیع ولایت غزنی هم سخنرانی گفت و او با اشاره به تاریخی بودن ولایت غزنی گفت که غزنی یک ولایت است که مرکز تمدن اسلامی است و مکان بزرگترین شخصیت های مثل سلطان محمود غزنوی و حکیم صاحب سنایی بوده و از لحاظ تاریخی و اسلامی از اهمیت خاص برخوردار است و او هم در مورد کمک با مهاجرین صحبت های داشته. البته بحث اخراج مهاجرین، واکنش های حکومت طالبان و موقف پاکستان شاید در تاریخ روابط حکومت پاکستان با طالبان بدترین روزها را سپری می کند، چون به یک کشمکش جدی میان حکومت طالبان و پاکستان تبدیل شده. سراج الدین حقانی یکی از رهبران ارشد حکومت طالبان است که در گذشته حتی اتهام بود که او رابطه نزدیک با پاکستان دارد و پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان این مقام ارشد طالبان چندین دوره میانجیگری مذاکرات حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان را بر عهده داشت و او از چهره های بانفوذ و قدرتمند در حکومت طالبان شمرده می شود. این تنها وزیر داخلی حکومت طالبان نیست. چند پیش نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان هم گفته بود که بازگرداندن میلیون ها مهاجر افغان در زمستان سر یک موضوع نگران کننده بوده و حکومت طالبان را با چالش های زیاده مواجه کرده است.
منطقه اسدخیل در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که امریکا آنجا را با مادر بمب ها بمباران کرد در فهرست محلات تاریخی این ولایت قرار می گیرد. گزارش داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
مسئولان اطلاعات و فرهنگ در ولایت ننگرهار می گوید منطقه که امریکایی ها بالای آن مادر بمب ها را پرتاب نموده شامل فهرست محلات تاریخی می نماید. مسئولان همچنان می گوید به زودی کار ترمیم و بازسازی بعضی محلات تاریخی را در این ولایت نیز آغاز خواهد نمود. قاری نور محمد حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار در گفتگوی ویژه با رادیو دری گفت نیروهای آمریکایی در زمان اشغال افغانستان در اوسط سال 2016 بمب بزرگی که به نام مادر بمب‌ها مسما بود بر منطقه اسدخیل در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار پرتاب نمود. اکنون میخواهد این منطقه را شامل فهرست مناطق تاریخی و دیداری نماید و گفت آمریکایی‌ها در زمان اشغال افغانستان این منطقه را به عنوان آزمایشگاه سلاح‌هایشان به کار برد و برخلاف تمام نرمهای بین‌المللی این بمب را بر این منطقه پرتاب نمود که با گذشت چند سال هنوز هم تاثیرات منفی آن بر مردم و محیط زیست دیده می شود.
رنگی سفر شد ننگرهار اطلاعات و کلتور ریاست للوری ترسره شو مونږ اچین ولسوالی ته لاړو. هغه سیمه مو وکتله چې هلته په تیر شل کلن دور کې امریکایي اشغالګرو په افغانستان کې په ننګرهار کې اچین ولسوالی کې هلته یو د بمونو د مور په نوم باندې یو داسې بم استعمال کړی و چې ډېری زیانونه یې هلته هغه غیزې میش وګړو ته رسولي و. اول دا چې تقریبا هغه ډېر زیان دا رسولی و چې د خلکو آبادي ړنګې کړې وي، قسمه قسمه مرضونه هلته خلکو باندې راغلي و، بوټي نشنه کېږي. کوم فصلونه چې دي هغه رقم فصلونه اوس دې وګړو ته خپل فصل هغه زراعت نه ورکوي. نمو غواړو چې دغه رقم سانحې او دا رقم واقع چې په افغانستان کې ترسره شوي دغه مونږ سبکو ځان سره دا د تاریخ په پاڼو کې ځان سره ولیکو چې په افغانستان کې دا رقم اشغالګر راغلی و. د وحشتونو هغه غټه بېلګه اداره چې په افغانستان کې د بمونو د مور په نوم باندې بم وازمیلو چې دوی ته دا لابراتوار.
رئیس اطلاعات و فرهنګ ولایت ننګرهار گفت در نظر دارد به زودی کار بازسازی محلات تاریخی و دیدنی را در این ولایت آغاز نماید که با بازسازی باغ تاریخی نیمله و منزل مسکونی وزیر محمد گل خان مومن اولویت داده شده است.
نو دا رقم منګر از اون نیمله باغ ته چې هغه یو مشهور باغ دی شاه جهان وخت کې رغول شوی دی، ځینې برخې چې هغه خراب شوی دی زراعت کمیسیون سره د ریاست سره خبر و شغونو پاملرنه وشو. همداراز کوم دیوالونه چې مطلب ته خریب وغې ته به انشاءالله د رغونو په خاطر باندې پام وشي. همداراز مونږ د فرهنګي په دغه بهیر کې په دغه سفر کې مونږ لاړو یو مشهور ځای هغه چې د وزیر محمد ګل خان قلعه ده، هغې نه مونږ لیدنه وکړه. هغه تاریخي اثار چې وزیر سي په خپله چوکۍ کومه ناسته کوله هغه چوکۍ مو لیدله. انشاءالله دغه به مونږ رغو او دا به مونږ موزیم ته راوړو.
قاری نور محمد حنیف ابزود برای حفظ و نگهداری ابدات و محلات تاریخی این ولایت آن را بیشتر تحت نظارت قرار داده و به هیچ کس اجازه کندنکاری و تصرف خسرانه را نمی دهد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. نتایج یک نظرسنجی در افغانستان نشان میدهد که 45% زنان خبرنگار این کشور بیکاری و خانه نشینی را مهمترین مشکل خود میدانند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
نهاد زنان خبرنگار در افغانستان نظرسنجی را درباره وضعیت زنان خبرنگار در 2 سال پسین انجام داده است. مینا حبیب، مسئول نهاد زنان خبرنگار، در نشستی میگوید نتیجه این نظرسنجی نشان می‌دهد که 45% خبرنگاران زن بیکاری را بزرگترین چالش برای این خبرنگاران عنوان کرده است. 5% شرکت کنندگان از فقر خبرنگاران زن صحبت کردند. 10% دیگر نبود دسترسی به اطلاعات، 7% نداشتن امنیت شغلی را از مشکلات اساسی برای خبرنگاران زن گفته است. برخی از شرکت کنندگان هم در این نظرسنجی از کاهش رسانه‌ها، پوشیدن ماسک، بدرفتاری افراد حکومت طالبان با خبرنگاران زن شکایت داشتند.
در قسمت چالش‌های موجود 45% از شرکت کنندگان به این باورند که بیکاری و خانه‌نشینی زنان خبرنگار بزرگترین چالش‌ها در برابر خبرنگاران زن است. 5% شرکت کنندگان از فقر و مسکنت خبرنگاران زن صحبت می‌کنند. 10% از شرکت کنندگان نبود دسترسی به اطلاعات را مشکل بزرگ فرارای خبرنگاران زن می‌داند. 7% از کارکنان رسانه‌ای زن نداشتن امنیت شغلی و روانی را در رسانه‌ها بزرگترین چالش فرارای خبرنگاران زن خواندند.
در همین حال تاج محمد احمدزاده، عضو فدراسیون نهاد خبرنگاران افغان، از حکومت طالبان می‌خواهد که بانوان خبرنگار را در کشور حمایت کند.
ما از امارت اسلامی افغانستان خواهش میکنم که هرچی بیشتر خانم ها را کمک بکنند در راه تحصیلشان، در راه کسب مسلکشان و هر نوع امکانات مادی و معنوی را در خدمتشان بگذارند.
سمیه دانشبانوی تجارت پیشه هم در این نشست از حکومت طالبان میخواهد امکانات لازم را برای بانوان خبرنگار در بخش اقتصاد و امنیت در کشور فراهم نماید.
هر کدام ما که بیرون از خانه کار میکنیم مسئولیت فامیل به دوش داریم، مسئولیت اولاد، مادر، پدر به دوش داریم و اینجا واقعا حمایت حکومت در این بخش، هم در بخش امنیت برای ژورنالیستا و هم در بخش اقتصاد برای ژورنالیستا، واقعا حمایت حکومت امارت اسلامی خواهانم.
شماری از خبرنگاران زن در این نشست حضور بانوان را در رسانه ها ضروری دانسته و از نهادهای حامی خبرنگاران و حکومت طالبان میخواهند زنان خبرنگار را حمایت کنند.
در هر قانونی که ببینیم خانوما من حیث مردا فعال بودنشان نیاز است. چرا؟ به خاطر که در بعض جایی که ما میتونیم گزارش بگیریم اونجا حضور آقایان نمیشه. نظر به مشکلاتی که حاله فعلا است که سیستم کارهای ما و شما جداگانه شده و خانم ها میتونه از بخش خانم ها گزارش بگیره. پس در این صورت میتونیم که اگه خبرنگار زن نباشه و همی داشته ها یا هر موضوعات را که خانم پوشش نده، آقا خونجا حضور نمییابد. باید خانم ها 100% باشه.
ما امیدوار هستم که حکومت ساحل را بر بانوان بسازه، حداقل کارهایی را بر بانوان انجام بتن که اونا بتونن در سطح خودشان رشد کنن و فعالیت کنن، میتونن برشان زمینه هایی را مساعد بسازن که از طرف بانوان باشه و بر بانوان باشه و با توجه به مو محدودیت‌ها و یا صحیح که خودشان وضع میکنن، حداقل بانوان بتونن در چارچوب ازو به فعالیت های خود ادامه بدن.
در حال حاضر با محدودیت هایی که ما رو برای هستیم، یکی ندادن اطلاعات است که به خاطر ما میخواهیم گزارشات یک بعضی وقت آماده بسازیم، وقتی ما اطلاعات میخواهیم و به زودترین فرصت در دست ما قرار نمیگیره. موضوع بعدیش هم اجازه ندادن در بعضی از کنفرانس ها است که وقتی ما میخواهیم اونجا اشتراک داشته باشیم به عنوان خبرنگار، اونجا ما اجازه حضور نمیده.
نهاد زنان خبرنگار در 2 ماه گذشته در کابل و برخی از ولایات این نظرسنجی را انجام دادند که 200 خبرنگار زن در آن شرکت کرده است و به گفته مسئول این نهاد پس از تحولات سیاسی در کشور 87% خبرنگاران زن وظیفه هایشان را از دست دادند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. اکنون دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه باشید.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر.
با سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما همراهان همیشگی هستیم. عزیزان، همانطور که می‌دانید در برنامه قبل به ویژگی‌های نظام اخلاقی اسلام پرداختیم و امروز در ادامه به بیان موارد دیگر از ویژگی‌های نظام اخلاقی اسلام می‌پردازیم. لطفاً شنونده باشید. خوبان همراه، یکی دیگر از امتیازات و ویژگی‌های نظام اخلاقی اسلام جامعیت و گستردگی آن است. نظام اخلاقی اسلام در برگیرنده تمام جنبه‌های حیات انسانی است. در میان ادیان و مذاهب هیچ دین و مذهبی مانند اسلام به زندگی به شکل جامع و گسترده نگاه نکرده است. آموزش‌های اخلاقی این دین آسمانی چنان گسترده است که با جرأت میتوان گفت هیچ نکته ای را حتی در جزئی ترین مسائل ناگفته نگذاشته است. این از آن روز که اسلام ایمان را تنها یک امر قلبی که محدود بر رابطه انسان با خداست نمیداند. به همین دلیل این دین الهی با یک سلسله عبادات و اذکار اکتفا نکرده و همانطور که روابط بندگان با خدا را بیان کرده است، خطوط الهی روابط انسانها با یکدیگر و همچنین انسان با طبیعت را در شکل‌های گوناگون بیان کرده است. عمیق‌ترین و دقیق‌ترین نکته‌ها در زمینه تربیت روحی و اخلاقی در قالب جمله‌های ساده و گاه کوتاه بیان شده و دستورهای عملی برای سازندگی اخلاقی ارائه گردیده است. از دیگر ویژگی‌های نظام اخلاقی اسلام این است که هر کس در هر مرتبه از کمال فکری و معنوی می تواند متناسب با ظرفیت درک خود از آن بهره‌مند شود. از این رو آموزه‌های اخلاقی از نظر گستره افرادی که پوشش می دهد نیز جامع است. تربیت اسلامی به گروه و یا دوره سنی خاص اختصاص ندارد و تمام انسان‌ها را در بر می گیرد. نه جنسیت، نه نژاد ملیت و نه طبقه اجتماعی مانع تربیت اسلامی نیست. آموزش‌های اخلاقی اسلام چنان تدوین شده که در عین عمیق بودن قابل استفاده برای عموم است، به طوری که هرچه در مسیر رشد فکری و معنوی پیشرفت بیشتری حاصل شود، عمق و غنای این تعالیم بیشتر شناخته می شود. بنابراین سادگی ظاهری آموزش‌های اخلاقی اسلام را نباید دلیل سطحی بودن آنها دانست. از دیگر ویژگی‌های تعالیم اخلاقی اسلام این است که به تمامی جنبه‌های وجودی انسان توجه کرده است. از جسم گرفته تا روح و ظرفیت‌های بالای آن، تمام جنبه‌های مادی و معنوی انسان و ابعاد احساسی و عاطفی او در مدار تربیت و تعلیم قرار گرفتند. متفکر شهید استاد مطهری در این مورد می‌گوید: هر مکتبی که بتواند تمام استعدادهای وجود انسان را هماهنگ با یکدیگر و بدون افراط و تفرید به حرکت درآورد، آن مکتب مکتب جامعه است. تشکر تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800-226 در ایران، 0794-717-1144 در افغانستان، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید.
درد بی درمان من گفتنی نیست، واژه ای لب و نکرد او نفس خسته من، شعر بی آغاز و انجام سکوت در اجاق سینه من روشنی نیست، ابر بی باران شده ابر آتش، روح من بیگانه شد در قفس بسته تن، خشت خامی خفته در کجراه خاک، تا سرعی آسمانم دیدنی نیست، امانم بده در این بی کسی که در خود شکست آینه باور من، امانم بده در این بی کسی که در خود شکست آینه باور من، قصه از آغاز پایانی ندارم، زخم عشق دوست در ما دارم، با نجواهای ما را با خودش بود، راز ما پیدا و پنهانی ندارم، راز ما پیدا و پنهانی ندارم، درد بی درمان من گفتنی نیست، واژه ای لب و نکرد با نفس خسته من، شعر بی آغاز و انجام سکوت در اجاق سینه من روشنی نیست، ابر بی باران شدم ابر آتش، بسته ی تن رو به درگاه تو آوردم که دیدم، در طواف خانه دنیا خدا نیست، امانم بده در این بی کسی که در خود شکست آینه باور من، امانم بده در این بی کسی که در خود شکست آینه باور من.
تشکر میکنیم از شما عزیزان که تا این لحظه از برنامه با ما همراه بودین. در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر رفیعی آماده پخش است که با هم میشنویم.
تربیت و تزکیه به تعبیر قرآن یکی از کلیدی ترین واژه های قرآن و از اهداف بلند انبیاء الهی است. جوانان و نوجوانان ما به چند تربیت نیاز دارند. یه تربیت که جسمی است که خب تقریبا مردم اهمیت میدن، بچه هاشون رو پزشک میبرن، براشون نمودار رشد میگیرن، براشون مهمه. اما این پنج تربیتی که عرض میکنم غیر از تربیت جسمی، عزیزان من عنایت کنید، اول تربیت دینی است. خب بچه های ما باید با دین و معنویت آشنا باشن. دین و معنویت نیاز ضروری بشره. دین، باور به ماوراء الطبیعه، این باید توی جوانهای ما و بچه‌های ما راه بیفته، تقویت بشه، که حالا من حدیثی هم میخونم آخر عرایزم که شاهد بر این نکته باشه. تربیت دینی، چرا حضرت زهرا امام حسن رو هر شب مسجد میفرستاد، سخنرانی پیغمبر رو گوش میداد، میامد برای مادر نقل میکرد؟ شما چند تا درس تو این میبینید؟ آشنا کردن فرزند با مسجد، با موعظه، تقویت حافظه، تقویت گفتار، بیاد پیش مادر نقل کنه، اونم هر شب، حوصله و صبر مادر در شنیدن حرفهای فرزند کوچک. تربیت دینی به تدریج، نه با امر و نهی، نه با در واقع ایجاد رعب و زدگی از دین. یکی از مهمترین راهکارهای تربیت دینی هماهنگی بین نظام مدرسه و خانواده است. خانواده ای که پدر نماز نمیخونه، مادر بی مبالات، ماهواره در خانه است، فیلم های مبتذل دیده میشه، برخوردهای تند و بی‌ادبانه است، خب هرچی هم این مربی تلاش بکنه تو مدرسه موفق نیست. نکته اساسی که من خدمت عزیزانمون عرض کنم این است که تربیت وظیفه دبیر دینی یا مربی پرورشی نیست. همه کادر آموزشی مسئولن. تربیت یک لباسی جدا از آموزش و شخصیت فرد نیست که کسی بگه من زیست میگم، من ریاضی میگم، من فیزیک میگم. نه، دانش آموز از برخورد شما تربیت رو میگیره. لذا نوع درس مهم نیست. ما بچه هامون به 5 تربیت نیاز دارن: 1 تربیت دینی، 2 تربیت اخلاقی یعنی تعامل با دیگران، صداقت، امانت داری. اینها هم با رفتار ما، با برخورد خانواده ها، با مشاهده هماهنگی بین عمل و گفتار اتفاق میفته. سوم، تربیت اجتماعی. بچه‌های ما باید اجتماعی بار بیان، درونگرا بار نیان، اجازه اظهار وجود بدیم، از همون تربیت اجتماعی یعنی تعامل با دیگران. چهارم، تربیت سیاسی. عزیزان من، ما در یک نظام دینی زندگی میکنیم، نظامی که یک فقیه و یک عالم دینی او رو آورده، بر مبنای روایات او رو چیده، نظام حکومت اسلامی و ولایت فقیه. بچه‌های ما باید بدانند که حساب رهبری و فقاهت فقیه در جامعه با حساب یک رئیس در یک حکومت دیگه جداست. نگاه، نگاه دینیه، شرطش عدالت، شرطش علم اجتهاد. آشنا باشند با نظام حکومت دینی. و تربیت پنجم، تربیت جنسی. خیلی حواسمون جمع باشه، صدا، سیما، خانواده ها، هر چیزی یک رده ای داره. بعضی از امور برای ابتدایی زوده، بعضی برای راهنمایی زوده، بعضی چیزا جاش دبیرستانه، بعد از دبیرستانه. پدر و مادرها در برخوردهاشون توی منزل خیلی مواظب باشن. این بحث تربیت.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
عزیزان شنونده، انسان کامل کسی نیست که تنها یک یا چند فضیلت در درون او رشد یابد، بلکه کسی است که همه ارزش‌های انسانی در حد اعلای خود در درون او پرورش یابند و این رشد، رشد هماهنگ باشد. در پرورش هر یک از ارزش‌های انسانی، بخشی از استعدادهای فطری انسان شکوفا می شود و زمان انسان به کمال نهایی خود می رسد که همه استعدادهای او به شکوفایی رسد. نظام اخلاقی اسلام از این ویژگی برخوردار است که زمینه تربیت انسانی را فراهم آورد که جامع صفات پسندیده باشد. برنامه امروز رازهای زندگی در همین جا به پایان رسید. امید که مورد دقت و توجه استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. تا تقدیم برنامه دیگر، حق نگهدارتان.